در طول سخنانتان اشاره به قانون اساسی و ملاک بودن آن برای مسیر بودید. با توجه به اینکه پیشنویس قانون برخواسته از اندیشه‌های دولت‌های غیر الهی و تئوری پردازان آن مثل هابز و اندیشه‌های لیبرال بود و در شریان آنها جاری است، با اینکه ما مدعی دارای کامل‌ترین دین هستیم، چرا نخبگان ما اساس قانون را از خود دین در نیاورند؟ باید اصول قانون اساسی غیر از ولایت فقیه پیروی از اندیشه‌های غیر دینی کند. هنگام مطالعه قانون اساسی این حس به ما دست می‌دهد که انگار قانون اساسی غیر دینی را می‌خوانیم به علاوه یک سری اضافات دینی. آیا صرف این که ظاهر این اندیشه منافی اسلام نیست اما باطن آن بر پایه بقاست نه دین الهی باعث ضلالت نیست و برای تنظیم قانون کافی است؟ چرا امام الگوی دینی حکومت را قبل از انقلاب در نیاوردن؟ خب من یک سوالی بپرسم از دوستمون که اینو پرسیدن، کجای قانون اساسی ما ضد دین خلاف دینه؟ بله بفهم.
من منظورم نه که خلاف دینه، منظورم اینه که بنیانهاش روی یک سری مواردی الان برقراره که اینها مثلا برخواسته از اندیشه‌های غربی هاست، اینها هدفشون مثلا بقا بوده.
ببینید یه وقت میگید ساختار و جمهوریت به عنوان ابزار و روش، یه وقت دارید میگید که آقا جمهوریت در ذات جمهوریت سکولاریسم و نفی دین ولایت دینی و توحید خوابیده. اینا دو تا بحثه. جمهوریت رو به تعریف کن. اگر جمهوریت یا دموکراسی یا مردم سالاری در ذاتش سکولاریسم و نفی ولایت الهی باشد، این میشه بدعت، قابل جمع با دین نیست. این جمهوری و دموکراسی میشه کفر، بعد جمهوری اسلامی میشه کفر اسلامی. این بنابراین که تعریف جمهوریت این باشه و این تعریف در قانون اساسی پذیرفته شده باشه. اما یه وقت میگید جمهوریت و مردم سالاری و انتخابات به عنوان ابزار و ظرفی که مشروط شده به رعایت شرایط و ضوابط اسلامی، روش جمهوریت و دموکراسی نه به عنوان ایدئولوژی و ارزش، به عنوان روش مطرح میشه. اگر این بود، ظرفی است که با این ظرف مظروف اسلامی و مظروف ضد اسلامی هر دوشون میشه حمل کرد، وقت اشکالی پس نداره. ببینید شما انتخابات و دموکراسی و رئیس جمهور و صندوق رأی رو بذارید کنار، بگید برگردیم به زمان حضرت امیر. ها روش چی بود؟ بیعت بود دیگه. اون روش مگر درون همون بیعت معاویه و یزید بیرون نیامدن؟ آخه بعضی اینجوری حرف میزنن، خیلی اینجوری فکر میکنن که وقتی انتخابات و دموکراسی و صندوق رأیه کفر و فساد و انحراف حتما میاد بیرون، آرمانهای اسلامی حتما شکست میخوره. اما وقتی برگردیم به اون دوران که صندوق رأی نبوده، مفهوم بیعت بوده، ببین حکومت ها چقدر ناب اسلامی بودن. بله، حکومت های ناب ضد اسلامی هم با بیعت آمدن سر کار. او زمان رئیس قبیله بیعت میکرد، همه بیعت. الان جای رئیس قبیله رو رؤسای احزاب گرفتن، احزاب فعلی همون قبایل سابق شدن. رؤسای احزاب لیست میدن، کل او قبیله سیاسی طبق لیست رای میدن. بیعت، از دل بیعت هم حسین بیرون آمده هم یزید، از دل بیعت هم علی بیرون آمده هم معاویه، از دل بیعت اتفاقات بعد از سقیفه افتاد و اتفاقات زمان حکومت علی افتاد، همش با بیعت بوده. انتخابات هم میتونه محصولش یه حکومت اسلامی و اسلامی تر و مردمی باشه، یه حکومت فاسد باشه. پس این مشکل صندوق رأی نیست، این مشکل صندوق رأی نیست، چون که اون زمان هم مشکل بیعت نبود. مشکل اینه که جو و فضای حاکم، قدرت مسلط و قوی تر در عرصه افکار عمومی، قدرت، ثروت، تربیت مردم تا چه حد و با کدوم سمت داره میچرمه. اون وقت چه بیعت باشد چه انتخابات، هر دوش فرق نمیکنه. از این جهت در قانون اساسی صریح تصریح میشه که آقا از امام میپرسن آقای جمهوری اسلامی که میخوای درست کنی چه نوع جمهوریت؟ امام میگه جمهوری مثل همه جای دنیا. اگر جمهوری معنیش اینه که حاکمان با رأی مردم انتخاب بشن، رأی مستقیم یا دو مرحله‌ای مردم، ما همینو میگیم، ما میگیم در حکومت اسلامی مردم با رأی ملت انتخاب بشن. آیا این انتخاب حاکمان به رأی مردم در چارچوب ارزش‌های اسلامی، نه خارج از احکام و ارزش‌های اسلامی، آیا این با شریعت اسلام منافات داره؟ هرگز. آیا بیعت با یک حاکم خارج از چارچوب ارزش‌های اسلامی چون انتخابات نیست مشروعه؟ هرگز. دقت بفرمایید، قانون اساسی خودش میگه قوانین ما دو دسته است، یه عده ضروریات و بنیان مشروعیت این جمهوری هست، اونا قابل تغییر نیستن. یعنی هیچ وقت هیچ کس نمیتونه این قانون اساسی رو اون جایش رو تغییر بده که میگه هیچ مسئولی خلاف ضوابط اسلامی، احکام و ارزش‌های اسلامی نمیتواند در این حکومت حاکم بشه و تصمیم بگیره و پیش ببره. هر قانون بنویسی خلافش باطله، قانونیت نداره. این اصل نه ابطال میشود نه باید ابطال بشود، نه کسی در جهت، هر کس این اصل رو زیر پا بگذاره این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده. فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی اینا قابل تغییره. اما خود قانون اساسی میگه یه بخشایی از اون، مثل که انتخابات مثلا 4 سال یه بار باشه یا نه، چگونه بشه رئیس جمهور رو یا وزیر وکیل فلان اینا رو عزل کرد، چطور بشه با کدوم ضمانت اجرایی هدایتش کرد، اینا روشای اجرایی است، اینا نه وحی منزله و حرام نیست اگر احکام اسلام رو ابطال نکند. اگه بخواد ابطال کنه ممنوع میشه، اونجا محدوده، مشروطه. این عین اتفاق یه زمان پیامبر اکرم افتاد. پیامبر اکرم وقتی آمدن خیلی از سازوکارهای اجتماعی سیاسی حکومتی بود که قبل از ایشون بود، اون بخشیشو که با ارزش‌های اسلامی قطعا قابل جمع نبود تحریم کردن. تازه بعضیاشو که ناگهانی نمیشد از بین برد تدریجا تحریم شد، چون دیگه یه مرتبه نمیشه. بعضی که اصلا نبود یک تأسیسات جدیدی ایجاد کردن، بعضی احکام تأسیسی هن، بعضی احکام امضایی هن. امضایی هنیشی از قبل بود و حالا هم با اسلام هم سازگاره. بعضی ها هم تضعیف یا تقویت کردن، بعضی احتیاج به اصلاح داشت اصلاحش کردن. همه رو با ضوابط خودمون میسنجیم. امام ببین، روش ها عقلی تجربی هن. روش ها، روش های اجرایی، مدل های اجرایی رو که قرآن تعیین نفرموده که بگه این مدل واجب است اجرا شود، اینو نگفته که. قرآن میفرماد که باید این ارزش ها، این احکام اجرا بشود، عدالت اجرا بشود، تعریفش هم این حاکمان با کسانی باید بر شما حاکم بشن که این صفات رو داشته باشن. چه کسانی حق حاکمیت دارن، چگونه باید حکومت کرد، اینا رو قرآن و سنت گفتن صحیح. اما اینکه حالا اینم گفتن رز الناس، رز العامه، اینا رو ما داریم دیگه. دقت کنید، ما یه عالم تعابیری داریم که مثل از تعمیر میفهمن اگر حضور الحاضر نبود، یعنی مردم تو صحنه نبودن، و وجود ناصر حجت نبود، یعنی من نیروی کمکی نداشتم، اگه مردم تو صحنه نبودن من راه میکردم، ولی وقتی حالا مردم آمدن تو صحنه حجت بر من تمام، من فردا نمیتونم بگم پاسخگو باشم به خداوند که من میخواستم عدالت و اسلام رو اجرا کنم، کسی با من نبود، منو تنها گذاشت، من تنها بودم، تا الان میتونستم این عذر رو داشتم، الان عذر ندارم، مردم آمدن، مردم دارن به من رأی میدن، دارن بیعت میکنن، مردم دارن تعهد میکنن که از من اطاعت و حمایت کنن، من دیگه نمیتونم جواب بدم، خداوند از من پیمان گرفته، وقتی که امکانش پیش آمد، بیعت و رأی عمومی پیش آمد، حضور الحاضر شد، دیگه در برابر سیری ستمگران، کذت ظالم ولا سقب مظلوم و گرسنگی ستم دیدگان، دیگه من حق ندارم سکوت کنم، بگم با اینکه امکان حکومت هست ولی من بازم حکومت نمی کنم دیگه. من بزر... همونطور که اون موقعی که جلوی من ایستادند من حق حاکمیت داشتم اما وظیفه حاکمیت نداشتم، ولایت بود تولیش نبود، حق ولایت بود اما حق تولی نبود. تولی کی به وجود میاد؟ وقتی که مردم تو صحنه بیان باید بیعت کنن، بد رأی بدن. اگه اغلب مردم ناراضی باشن تو حق حاکمیت داری، ولی حتی اگر علی ابن ابی طالب باشی وظیفه حاکمیت رو نداری، بلکه ممکنه اگه وارد جنگ قدرت بشی اتفاقاتی بیفته که تهش بیشتر به ضرر اسلام باشه، و لذا مثل موقعیت امام حسن علیه السلام، ایشون مجبور شد بین حفظ حکومت و حفظ اصل اسلام یکیشو انتخاب کنه، یکیشو باید فدا میکنه. گفت خب حکومت بره ولی مکتب بمونه، مثل کاری که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر کرد، اما اگر بشه حکومت رو به دست بیاری و نگهداری و در خدمت اسلام ازش استفاده کنی، حتما واجبه حفظش و کسبش. براش سه تا جنگ هم بکن، مثلا المؤمنین سه تا جنگ براش تحمیل شد. اما اگر زمینه نیست، مردم نفهمیدن یا فهمیدن میترسن یا مادی بشه شدن یا آگاه نیستن یا به هر دلیلی حضور الحاضر اتفاق نیفتاد، مردم تو صحنه نیستن، باید رأی ندادن، ازت حمایت بیعت نکردن، اون مردم خطا کردن، اون مردم مستحق تو نیستن، مستحق علی نیستن، علی رو از علی بودن محروم نکردن، خودشون رو از علی داشتن محروم کردن. اون وقت علی علیه السلام حق حاکمیت داره ولی وظیفه حاکمیت نداره، حق اعمال حاکمیت به زور رو هم نداره که بخواد جلوی با درگیری اجتماعی و جنگ داخلی باشه. رضا خودشون گفت الان من مختارم که از این دو تا تصمیم رو بگیرم، یا سر حکومت درگیر شم بعد از پیغمبر بگم حکومت 100% اسلامی ولو جنگ داخلی میشه، مسلمان ها هم دیگر رو بکشن و تا آخرم ادامه پیدا کنه و اصلا اصل اسلام و حکومت بره زیر سوال سقوط کنه، یا اینکه من با اینکه حکومت حق منه، من حق حاکمیت دارم نه اینا، ولی من از خیر حکومت بگذرم ولی اصل اسلام و اصل پرچم مکتب رو نگرش دارم، اسلام راستین رو معرفی کنم، با اینا نجنگم، بیعت بدون قید و شرطم نکنم، بیعت مشروط میکنم. چرا علی بن ابی طالب پس از پیغمبر انتقاد و اعتراض کرد ولی بیعت مشروط کرد؟ انتقاداتش رو ادامه داد. مسئله اصلی فقط این بود که امکان اجتماعی برای حاکمیت نبود. چرا وقتی که آمدن بعد 20 چند سال با امیرالمومنین بیعت کنن، ایشون فرمود من وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم؟ همین آمدن مردم بیعت کنن بعد از قتل خلیفه سوم، آمدن هی بیعت کنن، از تمیز دستشو مشت میکرد، باز نمیکرد، میگفت من کمک میکنم به حکومت، من تو حاشیه وای میستم به عنوان وزیر کمک میکنم، انتقاد میکنم، حاکمیت رو قبول نمیکنم. چرا قبول نمیکنین؟ ایشون فرمودن برای که کاری کردن که خیلی سخت دوباره بشه حکومت رو برگردون به حکومت زمان پیغمبر، خیلی فاصله ها گرفته شده. آخرش هم گفتن دیگه حالا که رأی و بیعت اینا اومده دیگه من تو عذری ندارم، چی بگم وقتی اکثر همه اومدین میگین آقا خیلی خب ما اشتباه کردیم قبلا، حالا شما بیا درستش کن، من میتونم بگم بازم نمیام؟ ابزار اگر روش هایی باشن که هم در خدمت حقن هم باطل، تا جایی که به حق خدمت میکنن مشروعه، در خدمت باطل که میان نامشروعه، باید به توشن جلوش باید بیستی. لذا انتخابات مطلق ما نداریم تو اسلام. آقا انتخاباتی که اسلامی نیست اونه که میگه آقا هر کس به هر کس رأی دادن، هر کی بود بود، هر جور دلش میخواد حکومت کنه اون میشه حاکم، اون انتخابات نامشروعه باطل، ما اون انتخابات و اون دموکراسی رو قبول نداریم. اما این انتخاباتی که جمهوری اسلامی تو قانون اساسی قبول کرده اینه که آقا حاکم باید صفات اسلامی داشته باشه، اهداف باید اسلامی باشه، خب شرایط حداقلی اسلامی رو باید داشته باشه. خب حالا از بین این افرادی که این صلاحیت ها رو مثلا داره، خب کی بیاد رئیس بشه؟ او کسی که مردم بیشتر قبولش دارن، رضایت دارن ازش، یعنی رضال عامه، رضال ناس، رضایت مردم باید باشه. به دو دلیل دست کم، یک، بخشی از حقوق مردم اختیارش دست خودشونه، بخشش وکالت، واقعا من دلم میخواد تو این کارو برای من انجام بدی، خداوند اجازه داده این بابو باز گذاشته. بخشش که وکالتی نیست، ولایتیست، ولایت الهیست، اونجا هم اگر رضایت اکثر مردم نباشه اعمال ولایت چیه؟ مشکله و امکان نداره. آقا همین الانش که اکثریت هست هزار تا مشکله، شما فرض کن اکثریت هم نباشه، وقتی 2000 مشکله، 10000 مشکله، بفرمایید.
الان نها کنین، حالا انتخابات و ریاست جمهوری یه بخش خیلی کوچیکی از این نظامه نسبت به تمام ابعادی که این جامعه قراره در بر بگیره. الان مثلا من گفتم یکی از ملاکام و آرمانهای حضرت امام باشه و همین قانون اساسی مقدمه اولش. وقتی میگیم انقلاب مستضعفینه، وقتی میگیم انقلاب هدفش رشد و شکوفایی انسانه، وقتی اینها رو میگیم، اولا آیا ضعف فقط باید با احکام اسلامی متناقض باشه؟ اگه ضعف ما ابزار وسیله ما در بن خودش اندیشه هایی باشه که این متناقضه با به قول معروف.
خب شما هم حرفتون دارین تکرار میکنید، در بن خودش تناقض باشه، همین رو باید اثبات کنید. شما اثبات کنید که در بن انتخابات نفی این اهداف الهی. انتخابات مشروط دیگه.
الان عصر 44 مقام اساسی، ما الان همه وقتنا بگیم عصر 44 خصوصی سازی میاد توی ذهن مردم، درسته؟ اما این متنشه. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سازی است با برنامه ریزی منظم و صحیح و اصولی.
مثلا شما الان بحث مالکیت دولتی رو داریم بحث میکنیم،
مالکیت مالکیت دولتی همون اندیشه حافظی که گفتم دیگه، میگه که تمام این اموال،
خب الان که به قول شما دارن خلافش عمل میکنن، که پس اندیشه حافظ گذاشتن کنار دیگه الان.
خب دیگه این مشکل داره به خاطر اینکه این اندیشه مشکل داره، به خاطر اینکه پایش بقاست و همین هم درست سازه اجرا نمی‌کنه.
مالکیت عمومی لزوما پایش بقا نیست، مالکیت خصوصی هم همینطوره. اینجا شما باید با اقتصاد، با معیارهای اسلامی در اقتصاد آشنا باشید.
من میگم این اندیشه اولین بار توسط این
فرد نیست. اینطور نیست، اشتباه میکنید. اولا که در آثار چه هابز، چه لاک، چه هیوم، چه دیگران، هر چی که تو کتاب اینا میبینید، معنیش نیست که این حرف برای اولین بار اینا گفتن و قطعا غیر دینیه، همچین چیزی نیست. من از جملات و رساله های همه اینا، حتی خود مارکس، حتی لنین، حتی جان لاک، استوارت میل، برای شما یه عالمه گزاره هایی میارم که این گزاره ها مستقلن با آیات و روایات ما قابل تطبیقه، یعنی هیچ منافات قطعی با مفاهیم اسلامی نداره. اینجوری نیست که هر چه که یک نظریه پرداز نامسلمان یا حتی بیدین یا حتی ضد دین گفته، تک تک این گزاره ها همه چنان با هم منسجمن که همه جز در بستر ماتریالیزم و نفی دین صدق نمی کنن و حتما با دین تضاهم دارن. اینطور نیست، اینطور نیست. در تک تک کتاب ها، اصلا من به شما یک ادعای میکنم، اگر یک کتابی آوردی که تمام جمله هاش باطل باشه و خلاف دین باشه، من به شما جایزه میدم. یک کتاب اگه آوردی، یک کتاب بیار که این همش مزخرفه، اصلا امکان نداره. بگو اگر تونستی یک مقاله بیاری که سر تا تهش تمام گزاره هاش خلافه، خلاف عقل، خلاف شرعه، من جایزه میدم به شما، جایزه عجیب غریبه، هر چی دارم بهت تقدیم میکنم. اما آیای شیطانی برو کتابشو بیار تا من به شما بگم چقدر مغالطه درشه. یعنی 100 تا جمله درست میگن تا یک نتیجه غلط و مغالطه بگیرن، مغالطه میکنن. تو مارکس، تو مارکسیسم یه عالم حرف حسابه، با اسلام قابل جمع خیلیاش. تو لیبرالیسم هم همینطوره، هیچ مکتبی، تو فاشیسمش هم همینطوره. تمام ایدئولوژی های مادی لابلای حرفاشون گزاره هایی دارن، گزاره های درسته، اون گزاره درسته، اون گزاره معقوله، مشروعه. ضد دینی ترین فیلم ها رو که پخش بکنن، تو همون فیلم ها من به شما نشون میدم چقدر از همون دیالوگ ها دینیست، یعنی در ازاش این آیات، این همون حرف، این آیات، این حرف، اون روایات. اصلا ما باطل خالص نداریم تو دنیا، باطل خودشو با حق ترکیب میکنه که پیروز میشه. باطل اگر لخت بیاد تو میدان همیشه شکست خورده است. ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتن رفته نیست. سوال، پس این همه باطل چیه تو دنیا؟ همه اینا از بعضی شعارهای حق درش استفاده میکنه، لباس حق میپوشن، لباس حق میپوشن. شما اگر آقا اینا ما این جمله رو که تو قانون اساسی آمده، ما این رو قبل از قانون اساسی توی کتاب هابزم، لویاتان هابزم دیدیم. خب دیده باشی، من یه وقت عرض کردم دیگه از شیطان دیگه دعوت به شر، دیگه پیامبر شره. قرآن 4-5 چند تا جمله از شیطان نقل میکنه، یه مناظره داره شیطان با خدا علیه انسان خدا، خداوند وکیل مدافع انسان شده، شیطان علیه انسان حرف میزنه، علیه آدم. خب چند تا جمله خداوند از شیطان نقل میکنه، غیر از یک جمله شیطان بقیهش درسته، حرفای درستی زده شیطان. ای آقا شیطان، بله شیطان به خدا میگه من تو رو خدا قبودم جلوی تو سجده میکنم، این کیه؟ شیطان اقرار به توحید الهی میکنه. شما حتی از شیطان هم همه حرفاش غلط نیست تو قرآن، دقت کنید. بعضی دوستان ما فکر کردن هر ابزاری یا هر افکاری که سازنده اون ابزار یا افکار بیدین بوده یا حتی ضد دین بوده، فکر میکنن یک، اولا چنان انسجام فکری داره که همه گزاره هایی که گفته تو کل آثارش و همه ابزاری که ساخته اینا همه از دل او تئوری آمده بیرون و از همدیگه لاینفکن، فکر میکنه او سوپر نابغه است. نه آقا، اینایی که اسمشون اینقدر بزرگ بود برن، آدم خیلیش آدم معمولی هن. به خدا تو یک صفحه تناقض میگه، همین هابز، جان لاک، استوارت میل تا همین متأخرینشون، یا عالمه تناقض داره تو حرفه. چرن مینویسه آدمه دیگه، مثل من شماست. تازه من که چرن نمیگم خودم، من خیلی دقت دارم که تو حرفایی که میزنم تناقض نباشه و سعی میکنم هر بحثی که میکنم تو هر چند دقیقه یه چیزی بگم، یه چیز تازه، یه حرف بزنیم. ولی که هرچی که از ما، من خودم تجربه خودم دارم میگم، این چیزایی که تو سایت ها و رسانه ها اینا میارن که اصلا وقتی خودم میخونم خودم از تو اون جمله ها ده تا تناقض میارم بیرون. به حضرت عباس ما رو ما نگفتیم، او خبرنگارا داره میگه، از خودش میگه. بعضیا که فاسدن دروغ میگن، اونایشون که صالح و سواد نداره، فهم نداره، بر فهم خودش، برداشت خودش، جمله خودش رو هم داره میگه. ای هابز و لاک و کیو کیو اینا، اینا عقلشون از من کمتر بوده، اینا بدونید از من و بعضی شما کمتر بوده، تناقض دارن تو حرفشون. یالمه این توفان ای اسما شما رو نگیره. تو یک کتاب، اول یک کتاب با یه ادعا شروع میکنه، آخرش یه جور دیگه ختم میکنه. تو معرفت شناسیش یه چیز میگه، تو فلسفه اخلاق همون معرفت شناسی خودش رو نقض میکنه، میگه آقا تو مگه تو حوزه، تو بحث اپیستمولوژی نگفتی اینو، چطور تو اخلاق داری اینو میگی؟ باز تو فلسفه اخلاقش یه چیز میگه، تو فلسفه حقوق اون رو نقض میکنه، خلافش میره. بعد میاد تو اقتصاد یه چیز دیگه میگه، درست خلاف این. آقا پر از تناقض حرفاشو. این یک، فکر نکنید هر گزاره ای تو کتاب یه آدم غیر مسلمانی، غیر دینی دیدید اینا همه 100% با هم منسجمه، نه خیر نیست، یا همش به یک اندازه برهانی است. نه آقا، بعضی جمله‌هاش برهانی است، بعضی جمله‌هاش اوهامی است، خیال بافیه، بعضی شاعرانه، قافیه‌اش دیگه خوب نوشته. این یک. دو، فرض کنیم که این افکار و ابزار به درد اهداف او می‌خورده. من که نباید بگم چون به درد اهداف او خورده پس به درد اهداف من حتما نخواهد خورد. من با ضوابط خودم نگاه می‌کنم، میگم آقا تعریف حقوق و ارزش‌ها و اینا تو مکتب ما ایناست. این ابزار و این ابزار و افکار، اگر با این ابزار و با این افکار و اهداف ما، با این اخلاق سازگار است، که خب مشروعه. این یعنی محصول عقل و تجربه بشری است که خلاف نص الهی هم شرعی هم نیست، مشروعه. اگر نه، بعضی فکر کردن بین تمدن اسلامی و تمدن مثلا غربی یا شرقی باید تباین 100% باشه، یعنی همه چی ابیخ باید یه چیز دیگه باشه، بلکه باید ضد او باشه حتما. اصلا هم چیزی نیست آقا. من عرض کردم تمدن اسلامی با تمدن غیر اسلامی به تعبیر منطقی عموم خصوص من وجهه، نه تناقض، یعنی مشترکاتی دارن، بعد یک تفاوتایی از اون طرفه که اون قبول داره این قبول نداره، یک تفاوتایی هم از این طرفه که این میپذیره اون نمیپذیره. اینجوری صفر و صدی به کتابا و آدما نگاه نکن. بله حق و باطل صفر و صدی ها، ولی آدما صفر و صدی نیستن. آدما هم حرف حساب زدن، هم حرف ناحساب، تناقض هم گفتن، خیلی چیزا هم نوشتن. همین بزرگان و مشاهیر خودشون هم نفهمیدن چی نوشتن، به لوازم حرفشون اصلا توجه نداشتن. من اینا رو سریع پاسخ کوتاه بدم. در وظیفه دولت نسبت به مردم چیه؟ خب برید قانون اساسی رو بخون، یک فصل قانون اساسی در جمهوری دینی نوشتن تو قانون اساسی. این که دولت میگه ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و امثال هم، این هم تو قانون اساسی نوشتن. تو قانون اساسی اتفاقا مسئله مسکن هم آمده جزء وظایف حکومت، اما اینکه حالا مستقیم وارد عمل بشه یا چجوری اون بحث دیگر. عملکرد آقای فلانی، اسم افرادی رو بردن، من وارد نمیشم. باز دوباره بند سه اسم دو نفر دیگر آوردن، باز گفتن به کی رأی بدیم، باز گفتن که ما با جمهوری دینی چقدر فاصله داریم. جمهوری دینی همیان توش هستیم، یک، با سطوح بالاترش هم فاصله هایی داریم، از سطوح پایین ترش هم فاصله گرفتیم. من عرض کردم حکومت در هر لحظه از جهات دینی، از جهات نیمچه دینی، از جهات غیر دینی، من و شما باید درستش کنیم. ولی این حکومت دینی آسمونا باید بیان درست کنیم. بابا از همین زمین من و شما باید درستش کنیم. حکومت غیر دینی، ضد دینی و دینی، اونایی که مدیر و مجری و پایه‌کارن، اقدامات تک تک مردم و مسئولان تأثیر و دخالت داره در اینکه حکومت 6 ماه دیگه از الان دینی تر و مردمی تر و انقلابی تر باشد یا غیر دینی تر باشد. تک تک تصمیمات همه تأثیر داره توش. از این جهت ما با حکومت غیر دینی فرقی نداریم که. هر چی درست‌تر کار کنی درست‌تر میشه. اگه خراب کنی تنبل بشی، یه حکومت از دین فاصله بیشتر میگه. تو یک جهات دینی تریم، تو یک جهات غیر دینی. این خیلی شده چیزی از خودش اسمش حکومت دینی و خودش همشون داره اونوری راه میره. بعد میگن که الان کجاست، کجا داره میره. اصلا ما شخصی به نام حکومت دینی، چیزی به نام حکومت دینی نداریم. حکومت دینی و جامعه دینی هم من و شماییم. آقا حکومت دینی نظرش چیه در مورد حکومت دینی چیه آقا؟ ببینید مثلا میگن تاریخ در این مورد قضاوت، چه قضاوتی خواهد کرد؟ بعضیا فکر کردن که واقعا یک کسی به اسم تاریخ، آقای تاریخ، خانم تاریخ، کجا بریم ازش سوال کنیم؟ آیا واقعا شفاف به ما جواب میده؟ بابا تکنولوژی چنان اقتضا دارد و تکنولوژی چنان فرمان میده. تکنولوژی چیه آقا؟ یک کلمه است. خودتو فریب میدی؟ طرف اسم بچه‌اش رو گذاشته بود رستم، بعد میترسید صداش بزنه. تکنولوژی، تاریخ، حکومت، سیستم، حکومت دینی، حکومت غیر دینی، اینا کلمه است، همش اسمه. نه امیدوار بشین به این کلمات، نه بترسین. حکومت دینی تو کاغذه، اصولش اینجاست. حکومت ضد دینی هم رو کاغذه. آدما، من و شما ایم که این اصول رو بیرون چقدر تحقق بدیم یا ندیم. این یک نسخه است. ارزه داری همون مقداری که ارزه داری بهش می‌رسی. پیامبر فرمودن مردم هر جامعه ای مستحق همان حکومتی هستن که دارن. این خیلی روایت عجیبی از پیامبر. اگر من و شما تو همین حد متوقف بشیم، لایق همین مدیرانیم. اگر دانشگاه و حوزه و جامعه و نخبگان و مردم و کارگران و کشاورزان و خانواده و اینا به وظایفشون درستر عمل کنن، مطالبات بیشتری داشته باشن، بیشتر درستر رأی بدن، خب شرایط جامعه فرق میکنه. حکومت دینی چرا اینجوری کرد؟ نسخه دین آیا جواب داد یا جواب نداد؟ دین چیه؟ دین همین آموزش ها و تعلیم و تربیت. دین یک آقای دین، خانم دین که ما نداریم که. دین تعالیم خداونده، خطاب خداوند با ما میشه دین. رسولانی رو میفرسته به سمت ما با ما سخن بگن، سخنشون رو و عقلی و فطرتی به ما داده که سخن اونها رو بفهمیم و هماهنگ باشیم و عمل کنیم. هر مقداری که آقا هر چقدر ظرف آوردی همونقدر آش میخوری. حکومت دینی میخوای؟ هر چقدر تلاش کنی همونقدر آش میخوری. حکومت دینی نداریم یا صفر یا این حکومت دینی اینجا الان غیر دینی شد از این تاریخ بعد. الان چی؟ دینی و غیر دینی مراتب داره، همش هم بستگی به من و شما داره که ببین کیا مسئول بشن، دانشگاه ما چه بکنه، حوزه ما چه بکنه، تهش محصولش ایناست. حکومت دینی که یک موجودی جزو هر شرط که مسئول افلاطونی جداگانه داره میره، ما سایشیم و اینجوری نیست که. ضوابط و آموزهای الهیست. هر چقدر عمل کنیم همونقدر پیش میری، نه عمل نکنیم پیش نمیری. به ضوابط اسلامی هر چقدر عمل کنیم پیش میری. چه باید کرد برای اصلاح ساختارها؟ باید ساختارها رو اصلاح کرد. ساختارها رو دیگه خدا و پیغمبر و فرشته‌ها که نگفتن، اسلام که نگفته، اهل بیت که نگفتن ما میام ساختارها رو براتون درست کنیم. ما میجویم لقمه رو میذاریم تو دهنتون، لطف کنین شما قورتش بدین. فقط ساختارا رو ارزه داری درست کن. مدیر، مدیریت ها، مسئولین، سه قوه، دانشگاه، حوزه، همه کارا رو جبرئیل باید بیاد بکنه. فرمودید مقاومت سازماندهی شده در لایه های بروکراتیک در نظام دیوان سالاری کشور برابر اجرای سیاست های کلی نظام و قانون اساسی وجود دارد. بعضی بچه های انقلاب که برای اجرای منویات رهبری وارد دیوان سالاری شدن از نزدیک با این مقاومت ها روبرو هستند. چگونه باید با این مشکل مقابله کرد و این مقاومت ها را شکست؟ یک، تلاش برای ارائه برنامه جایگزین ولو تدریجی. چون فقط انتقاد و نفع بکنی و نگید چجوری اصلاحش بکنی و کی و کی و در چه زمان بندی و زمان مندی، باز 50 سال دیگه هم باید همه حرفا رو بزنی. دو، ایجاد گفتمان برای چنین مطالبه‌ای در بین نخبگان و خواص در رسانه‌ها، در دانشگاه‌ها، در حوزه. سه، توجیه افکار عمومی به حسب درک خودش. و چهار، تربیت خودمون برای که وقتی جایگزین شدی رفتی تو 20 سال دیگه باز تو مثل همین آدمایی که الان مسئولن نشی دوباره. شما بعضی داشتیم دهیشی از بچه های انقلابی پاک، گفتن میریم تو سیستم رو درست میکنیم، الان شدن آدم های چاق منظم، لباس های اتو کرده، کارت برود خروج قشنگ همچین میزنن، متخصص شدن، گزارش کارهایی میدن، اینا ماشین سر وقت بیاد، رانندشون بیاد، نمیدونم الان وقت مهمانیه، الان وقت سفر خارج از کشوره. انقدر ما بچه های داشتیم که 30 سال پیش یه پارچه آتش بود، منتها فقط احساسات بود، کند عوض شد. بعد حالا شد، حالا همه آدمی که اون زمان به رشوه خارا فوش میداد خودش را رشوه گرفت. توضیح هم داره، توضیحات میده، اینقدر قشنگ توضیحات مفصل داره. ایمان به مبانی انقلاب یا قسم خوردن به دفاع از استقلال کشور که در قانون اساسی برای رئیس جمهور قرائت شد به صرف زبان کفایت نمی کند. بعضا شاهد داوطلبان ریاست جمهوری هستیم که در عمل بی اعتقاد به مبانی هستند، اما با زبان بازی و تملق گفتن از رهبری حقیقت را می پوشانند. راهکار احصاء حقیقی این ایمان به مبانی و روشن کردن موضوع برای مردم چیست؟ خب باید موارد نقضش رو تبیین کنید، مطالبه کنید، پرسشگری کنید که آقا وقتی شما همتون یه قسم رو یا قبلا خوردید یا دوباره میخواید بخورید یا قبلا دوبار خوردید این قسم رو یا بعد از این میخواید این قسم رو بخورید، خب الان این نمونه 1 2 3 4 چرا اینجا اینجوری عمل کردید، چرا دارید اینجوری عمل میکنید، چرا قبلا اینجوری عمل کردید، اینا رو باید اطلاع رسانی کنید، افکار رو باید بشنوین، نمیدونن مردم خیلی چیزا رو. الان من شنیدم خط نشون میکشن یه افراد مختلف که توی مناظره ها نگو تا نگم، اگه بگی میگم. خب این که اینجوری که نمیشه. استعمار به نقش مردم در اندیشه سیاسی ما بی پرده است و در ایران هنوز به شیوه‌های مختلف مانند کمبود اشتغال از طریق عضوگیری در شبکه‌های هرمی و تغییر تفکر و سبک زندگی جوانان کار می‌کند، ولی دولت به این شبکه‌ها مجوز می‌دهد. آیا این کار خیانت نیست؟ حالا من در جریان جزئیات این نیستم. اینم از همون چیزاییه که و موارد از این قبیل هر جا اشکالات ساختاری می‌بینین باید اینا رو بنویسین، بگین توی رسانه‌ها، تو فضای مجازی، تریبون آزاد، جلسات بگید، اینا باید مدام گفته و شنیده بشه تا این پرسش ها مطرح بشه. میدونین بعضی پرسش ها اگه مطرح نمیشد هیچ کس جواب نمیداد؟ میدونین بعضی چیزایی که مسئولین جواب میدن فقط به خاطر اینه که تو فضای مجازی تو رسانه ها اومد، اگه نمی اومد هیچی نمیگفتن، در حالی که این مفسده بود. الان یه چیز خوبی شده، این رسانه ها بهترین ابزار امر به معروف نهی از منکر هم هست، ولو علیه معروف و به نفع منکر هم استفاده میشه. خب ببینم استفاده کنید. آقا بعضی اتفاقات داره میفته توی مدیریت کشور، من نمیگم زیاده ولی هست، تا وقتی که هیچ کس هیچی نمیدونه اینا هیچی نمیگن، میگه هیچی نگو تا هیچی نگه، بعد که مطرح میشه، حالا مثلا همین نکته شما گفتید ده ها نکته دیگه، وقتی مطرح میشه بعد بعضیا خب میگن ما مطلع نبودیم و واقعا برم درستش کنم، ولی بعضیا هستن مطلع بودن میگن حالا خب بقیه هم مطلع شدن، بعد ممکنه بعد من رأی نیارم دیگه، یا ممکنه زیر سوال بریم که شغلم از دست بدم، یه مرتبه میدونن. خب ما تو همین یکی دو سه سال تو قبلش هم بود، حالا این فضای مجازی تو الان چند سال خیلی دیگه عمومی شد، دارم عرض میکنم یک مشکلاتی تو جامعه یا تو مدیریت ها هست، همه خدا مدیران خودشون میدونستن، خبر داشتن، شفاهی بهشون میگی میگن بله نه فلان نه، یه جوری سنبل میکن، بعد تو رسانه میاد یه مرتبه چهار دست و پا نصف شبی میرن حلشون کنن. برای چی؟ برای خدا بود؟ نه. برای خدمت به خلق بود؟ نه. برای چی بود؟ برای خدمت به خودم بود. خب حالا که این هست از این فرصت استفاده کنه، یه جایی که مشکلاتی هست که هرچی میگه حل نمیشه ذریع رسانه ایش کنه، بگو آقا به خاطر خودتم، تو که به خدا کار نداری، به خلقم کار نداری، به خاطر خودت مشکل حل کن. میادم این کارتون خوابا هزار سال پیش آمدیم بیرون، بچه ها مجلس ختم گرفتن برای بعضی از یک کارتون خوابی تو خیابون از سرما مرده بود، حالا دو سه دولت پیش بود. بعدی که این تحسن شد و مجلس ختم گرفتن بچه های دانشجو برای کارتون خوابا و ما هم رفتیم منبریش شدیم و اونجا، بعد یه مرتبه دیدم که مسئولین که من قبلش بارها با اینا صحبت کرده بودیم که آقا اینا کنار خیابون بعضی ها میمیرن، گفت معتادن، نمیدونم چی، گفتم خب بله باشن، ولی کنار خیابون مردن ما نداریم، هرچی که هستن مجازات، اگه باید بشن ما رو مجازات شون کن، ویل بکنی همینطور لاشه کنار خیابون. هرچی میگفتم جواب نمیدن. وقتی این رسانه ای شد رفت توی اون مقاله، سایت و اینا خیلی نبود، تو دو تا روزنامه اینا یک مرتبه آقا نصف شب نهادهای مختلف دویدن، ولی که عکس اینا توی یک روزنامه چاپ شد دویدن. به یکی از اینا گفتم خیلی لامذهبی، خیلی بیدینی. خب اینجوری رسانه، حالا که بعضی ها بیدینن از خدا نمیترسن، شما رسانه ایش کنین اینا رو توضیح بخوای. بعد اینکه نوشه اگر رسانه کنیم با ما برخورد میشود، خب به درک برخورد بشود، نهی از ممکن هزینه داره. من بعد انقلاب چند بار کتک خوردم سر این قضیه، الان هم مدت هاست فوش میشنوم، منتظر چیزهای بدتر هم هستم. آمادگی داشته باشید. آیا موقعی که قانون اساسی نوشته شده بود به این موضوع فکر نشده بود که باید به چگونگی عملیاتی شدن قوانین ذکر شود؟ قانون روش اجرا رو میگه، اما خود قانون که نمیاد اجرا کنه دیگه. دوستان گاهی تفکیک نمیتونن بکنن بین قانون و مجری، اجرا. ما تو اجرا قوانین خیلی مشکل داریم، ما الان مشکل قانون نداریم خیلی، ما قوانین خوب زیاد داریم، البته قوانین بد و ناقص و متناقض هم داریم. مشکل اصلی در اجراه نه در قانون داشتن. الان مشکل جمهوری اسلامی و جامعه ما اجراه، عمل نمیشه یا ضعیف عمل میشه. ما در جریانم کسانی که کاندید شدن نواقص و بعضی مشکلات چی دارن، چطور میتوان از اینکه یک شخص را بی عیب نشان میدهن جلوگیری کرد؟ باید قبول کنیم کسی بی عیبی در انتخابات نیست، مردم بین کم عیب و پر عیب باید انتخاب کنن. این حرف درسته، در انتخابات هیچ شخصی را نباید بت کرد، راست میگن. اصلا رئیس جمهور وظیفش باید معلوم باشه. وقتی وظیفه قانون رئیس جمهور تو قانون اساسی معلومه، بت سازی و قهرمان بازی و ادا اصول و اینا نداریم. آقا ملت یه نوکر میخواد، کدوم تو نوکری بهتر بلدی بکنی؟ تو نوکرتره یا تو؟ هر کی نوکرتره بیاد. بعد مثل یک نوکر برو دنبال کارت، پاداشت هم از خدا میگیری، دنبال پاداش اضافی مادی از مردم نباش. رئیس جمهوری اسلامی اینجوریه، هیچ کس رو نه بت کنید نه 100%. یکی از مشکلات ما این سیاه و سفید کردن قطعی آدم هست. یک کسی یه خطا یا حتی یه خیانت انجام میده، یه مرتبه کلن سیاه. یک کسی دو تا خدمت انجام میده، چهار تا کار خوب میکنه، کلن سفید. بعد میبینی اون سفیده بعد از مدتی میبینی چهار تا سیاهی هم داره، باز یه مرتبه کلن سیاه میشه. اون سیاهه میبینی ای دو تا خدمت هم داشته، چرا این یادمون رفت، باز کلن سفید میشه. مردم آدم ها اینجوری هست، معصوم سفیده، معصوم نیست هیچ کس، منتها باید سفیدی هاشون بر سیاهی ها بچربه، سیاهی ها باید خیانت بر خطا مقدم نشه. بله بعضی ها هستن که خائن ترین آدم ها هم خدماتی داشتن. همین شما بخواد برای صدام خدمات بشه، برای شاه خدمات بشه، مگه هیچ خدمتی نکرده؟ هیچ کار نکردن تو کل زندگیشون؟ رئیس جمهور آمریکا، بوش، کلینتون، اوباما، ایارو، اینا هیچ حرف مثبتی نزدن، هیچ کار مثبتی نکردن. تو اسرائیل رژیم نامشروعی که باید ابین بره، وجودش نامشروعه، هیچ کار درستی نشده. چرا؟ معاویه کل کاراش باطل بوده، همه حرفاش مزخرفه؟ نه، ولی دشمن با او باید درگیر شیم، دشمن ماست، ما باید مبارزه میکنیم. او تو جبهه قرار گرفته. نقاط مثبت چی میبینیم؟ با اونا ما جنگ نداریم، ما با نقاط مثبت حتی دشمن دعوا نداریم. همین الان در آمریکا نقاط مثبتی هست، در شرق هست، در غرب هست، تو رژیم کمونیستی شوروی بین کمونیستا ارزشایی بود، ما با اونا جنگ نداریم. پیامبر دختر حاتم طائی اسیر، من چند یک دوبار گفتم اسیر شد توی جنگی، مشرک بودن، به پیامبر گفتن جزء اسرا دختر یا پسر حاتم هم، بچه حاتم هم هست. خودشون شخصا آمدن با احترام عباشون رو پهن کردن، گفتن این بالا بنشینید، و بعد گفتن شما هر وقت خواستید بریدم برید، به احترام پدرت. حاتم طائی سخاوتمند بود، پول پرست نبود، ثروتمند بود، مدام خدمت میکرد به فقرا، ولی مشرک بود. پیامبر به فرزند آدم گفتن که این خصلت پدر شما خصلتی است که خداوند میخواد همه داشته باشه. یک خصلت مثبت بود، این اسلامی بود. پدرت مشرک، و اگر پدرت مشرک نبود برای او طلب مغفرت هم میکرد. منتها خوب مشرک بود، خودش خدا رو توحید و قبول نداشت. من اون جهتش اون منفیه، شرک با شرک پدرت مخالفم، با سخاوت پدرت موافقم. سخاوتش اسلامی است، شرکش خلاف اسلامه. ما میخوایم همه مسلمان ها، همه بشر مثل پدر تو بشن، اهل سخاوت. خب اینا رو دقت بکنیم. ما مرگ بر آمریکا معنیش اینه که مرگ بر ظلم، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافق، این مرگ برایی که امام انقلاب گفت همش مرگ بر شخص و جامعه خاصی نیست، مرگ بر اون شخص و اون حکومتی است که حامل این صفات پلیده. یعنی مرگ بر فرعون، مرگ بر قارون، مرگ بر نمرود، مرگ بر ظلم در هر چهره، در هر عصر، در هر جامعه. این منظور. دوگانه تخصص و تعهد در نظام اسلامی چگونه است؟ ما دوگانه بین عنوان نداریم. متعهدی که تخصص نداره و یک مسئولیت را میپذیرد متعهد نیست. مثل کسی بگه من خلبانی بلد نیستم ولی اولش آدم متعهدی هم، حالا می‌نشینم پشت هواپیما ببینیم چی میشه. تو چجور متعهدی؟ تو اصلا تعهد نداری، عقلم نداری. یا این کسی بگه من متعهد نیستم، یعنی به شما قول نمیدم آدم سالم پاکی باشم و کلاتونو بر ندارم و اموالتونو بدوزم، قول نمیدم، من متعهد نیستم، من متخصصم، من هیچ تعهدی به شما ندارم که حقوق شما رو رعایت کنم، ولی متخصصم، کل اموال امور بسپرین دست من. چشم، تو متخصص میشی تو چپاول. تخصص و تعهد دوگانه نیست در فرهنگ اسلام. بله ممکنه شما تو یک شرایطی گیر کنید بین دو نفر آدم که هر دو متعهدن، هر دو هم متخصصن، یکیشون متعهدتر است، یکیشون متخصصتر است، اینجا ممکنه گیر کنید. اینجا بستگی به موقعیت داره، بستگی به اون کار داره. اگر اون در اون لحظه تو اون شرایط تخصص بیشتر یا تعهد بیشتر، ولی هر دو هم متخصصن هم متعهدن ها، ولی تخصص بیشتر یا تعهد بیشتر کدوم سودش یا صدمش برای امت اسلامی بیشتر یا کمتره، اونجا فرق میکنه. ممکنه بگید از الان تا مثلا یک سال و نیم دیگه به خاطر این مشکل خاص اونی که تخصصش بیشتره باشه، ولی اونی که تعهدش بیشتره باشه نظارت کنه، رعایت کنه، سوال جواب کنه و اینا. بعد شرایط اقتصادی اجتماعی نمیدونم چی یه جوری دیگه این میشه، جاشون عوض شه. واقعا بله ممکنه. حتی ما فقهای ما تو ولایت فقیه میگن که اگه مثلا یک وقت شرایط جامعه یک جوریه که دشمنان خطرناک زیاد دارن، خطر تهدیدا خیلی جدیه، بعد دو تا فقیه داریم از همه جهت مساوی ان، یکیشون شجاع‌تره، اینجا میگن او که شجاع‌تره ولایت داشته باشه، نترسه. بعد یک شرایطی مثلا میشه هیچ تهدید خارجی نیست، باز دو تا فقیه هن، همه شرایطشون مثلا با هم مساویه ها، تو این شرایط مثلا یک ضرورت دیگه ای تو جامعه هست، وقت میگم اون یکی که اون صفت مناسب با اون رو داره بیشتر اون رهبر و ولی فقیه میشه. اینا همه یعنی همه دیگه، یعنی به مساله و مناطات نفس الامری واقعی بیرونی کار داریم. حکمت یعنی همین اصلا. ما نه در دوستی نه در دشمنی اصالت شخص نداریم، اصالت حقه تو همه عرصه ها، تو انتخابات هم همینه. کیا بیننا و بین الله، بینکم و بین الله، اگر بیان سر کار به توحید و به عدالت و به حل مشکلات مردم بیشتر خدمت میکنن و به دشمنان خدا و خلق کمتر باج میدن یا باج نمیدن؟ اینا ببینین کیا هم وظیفه شرعی داری به او رأی بدی. اگه خلاف او رأی بدی ولو امکان و حق قانونی داری که به هر کس میخوای رأی بدی، ولی در قیامت پاسخگو باید باشی که چرا به کسی رأی دادی و به کسانی رأی دادی که ولو بعضی صفات رو داشتن، ولو خائن نبودن، اما این رأی تو باعث شد که اینا بیان سر کار و بعد این صدمات به اسلام و یا به مسلمین بخوره. میگه آقا حق رأی داشتیم، رأی آزاد بود. خب بله حق خیلی کارا داری، ولی به لحاظ عینی شما میتونی الان بگی من میتونم خودکشی بکنم، خدا به من این امکان یه اجازه تکوینی، حق تکوینی رو داده. خب بله میتونم خودکشی، نمیتونم خودکشی کنم، چرا میتونی بکن، ولی وقتی خودکشی کردی مستقیم میری جهنم. تو کار خودتو بکن، خودم کار خودشون بکن. فرمودین نظارت بر دستگاه زیر نظر رهبری چطور با بحث نظارت کلی خبرگان بر رهبری قابل جمع است؟ قابل جمع دیگه، یعنی خبرگان باید ببینن صلاحی رهبری، صلاحیتش رو، شرایط رهبری رو داره یا نداره. حالا این رو از روی حتما بله اعمال و مواضع و کارکردها و عمل و ترک عمل و نطق و سکوت و مواضع رهبری تشخیص میدن. اما ای غیر از اینی که بگه خب ما باید در تک تک زوایای حکومت باید بریم همه از بالا تا پایین و مخصوصا رهبر راجع به تمام جزئیات و کف خیابون و توضیح بده هر روز تا اسمش بشه نظارت، این نظارت نیست، این فوق دخالت. در هیچ جای دنیا هم چنین نظارتی وجود نداره. بله قابل جمع است. در رابطه امام و امت، آیا امت حق نقد امام جامعه را در فضای فکری نه عمل دارد؟ بله دارد، حتما دارد. تو عملم وقتی که دیگه یک چیزی سیاست و قانون و کلی میشه نداره، چون ولی هر جا مرج میشه. این مخصوص اینجا نیست، همه جای دنیا حکومت همینجوره. یک چیزی که قانون میشه تو یک نظام سکولار غیر دینی اصلا ضد دین، مگه وقتی یک چیزی قانون شد بله حاکمیت اعلام کرد یه دیگه قانونه، مگه میتونی مخالفت کنی؟ شما ممکنه بگی آقا من قوانین مالیات، قوانین راهنمایی رانندگیتون رو اختلاف دارم، بحث کن. بله بحث کن، نقد کن، پیشنهاد بده. اما وقتی که قانون شد تو اون کشورم شما باید تابعش بشی دیگه. نمیتونی بگی من نظرم نظر به لحاظ تئوریش قبول نداشتم عمل نمیکنم. میتونید بگید تو هیچ نظامی تو دنیا هم چیزی رو بله نه دیگه، تو نظام دینی هم نمیشه. فرق از جهت فرق نمیکنه ولایت فقیه و غیر ولایت فقیه. در حکومت علوی ایدئال نقش مردم در حکومت چیست؟ فقط در حد کارگزار. کارگزار یعنی چی؟ مردم کارگزار حکومت نیستن، حکومت کارگزار مردمه. مردم حقوقی دارن و وظایفی دارن، هم به حقوقشون باید برسن هم باید به وظایفشون عمل کنن. اگه فقط تکلیف باشه بدون حق، یا فقط حقوقشون باشه و دنبال اضافه حقوق باشن ولی به تکلیفشون عمل نکنن مردم، در هر دو صورت هم حاکمیت هم جامعه هر دو با هم شکست میخورن. کارکرد عقل چیست؟ کارکرد عقل چی نیست؟ عقل، عقل تجربی، عقل علمی، عقل ابزاری یک واجب الهی است در خدمت ارزش‌های توحیدی، در خدمت عدالت. اصلا اگه کسانی بدون عقل وارد عرصه مدیریت بشن خلاف شرع عمل کردن. این چه سوالی من نمی‌دونم. نه اینجا عقل گفته، کارکرد عقل. خب ها بله فضای نقد رو میشه داشته. همه الان هم هست آقا، همه الان شما تو هم رسانه ها، تو فضای مجازی روزی نیست که 30-40 تا سوال و نقد مستقیم و غیر مستقیم به رهبری نشه. همه الانش که هست آقا، سریعا خلاف حرف سریع رهبری عمل میکنن، چه مسئولین چه غیر مسئولین. یعنی رهبری سریع میگه آقا این کار نباید بکن، اون کار باید بکن، این سیاست نباشه، این سیاست باشه، درست خلافش هم عمل میکنن، هم مسئولین هم غیر مسئولین، هم درست خلافش سریع حرف میزنن. یعنی رهبری چیز میگه 4 روز بعد درست خلافش رو میگن دیگه. خب دارن در نظام در زمان امیرالمومنین هم همینجور بوده. بله زمان از تعمیر حکومت اسلامی دیگه خالص دیگه، در زمان ایشون هم نقد بوده، حتی نقد اعتراض نامشروع و توهین هم بوده. دقت میکنید نقد سالم هم. ببینید درست هست نه درست، درست توهین به توهینی که به حضرت امیر میشد اینا، یا هم زمان امام به امام گاهی میشد، الان به رهبری گاهی اشخاصی ما داخل کشور هم هستن، راحت هم میشه باشون برخورد کرد. خود رهبری بارها من شنیدم گفتن آقا مزاحم این افراد نشید، کار نکنید. افرادی داشتیم که الان تو همین کشورن صریحا تو فضای مجازی تو جای دیگه صریحا توهین کردن بارها و آزاد دارن میرن میان دیگه. ولی بحث این که آیا به لحاظ اسلامی شما میفهمید در این حکومت ایدئال آیا میشود از حاکم انتقاد کرد؟ بله میشود. امر به معروف نهی از منکر یک حق بلکه یک وظیفه است. حق دارن سوال کنن، حق دارن انتقاد بکنن، جوابشون هم میگیرن. توهین نکنن، شایع پراکنی نکنن، دروغ نگن، اهانت نکنن، سوال کنن، انتقاد هم بکنن، ببینن. اما وقتی که قانون میشه، مثلا سر یکی از بحث‌های امام با آقای منتظری همین بود دیگه. خب آقای منتظری تحت تأثیر جنایتی رفت به امام یه چیزایی گفت، امام هم جوابشون دادن، گفتن اینجوریه اینجوریه، مسئولین بیان توضیح بدن، توضیحاشو هم دادن. خب باز دوباره ایشون اومد بیرون شروع کرد علیه امام حرف زدن. این دومیش دیگه غلطه، تا جایی که سوال و انتقاد و بحث هیچ اشکالی نداره. اما وقتی که یه چیزی قانون میشه یا سیاست کلی میشه یا رهبری صریحا به عنوان موضع نظام اعلام میکنه، دیگه اینجا باز شروع کنید توی افکار عمومی برابر توهین کردن، اعتراض کردن، متلک انداختن، تخلف کردن، این درست نیست دیگه. این یعنی هر جمعه شروع هر جمعه، این میشه قانون شکنی. نه ببین، ایشون میگن که اگر کسی حاکم را، امام رهبر و امام رو مثلا قطعا معصوم دیگه، مثلا معصوم بدونه و معصوم باشه، زمان امام معصوم، کسی که یک شیعه خالص باشه، آیا او هم به خودش اجازه میده و میتونه اجازه بده که انتقاد کنه؟ بله اینو میخواد بگید؟ بله خانم؟ نه ایشون نه. حالا سوال اینه، یه وقت میگید آیا میشه سوال یا نقدی تو ذهنش بیاد یا نه، یه وقت اینه دارید میگید،
ولی ایدئالش اینه که میتونه بیاد
تو ذهنش بیاد،
یعنی میگم میپرسه مشکلی
نیست،
ولی ایدئالش اینه که ایمان بهش داره و نمیپرسه.
نه اصلا ببینید، اینا سوال تو ذهن بیاد سوال مدیریت نمیشه، سوال یا میاد یا نمیاد. اینو دقت کنید، شما فکر می‌کنید سوال با مأموریت خاص میاد، مثلا بخشنامه میکنه الان سه تا سوال بیاد تو ذهن من، این نیست. یا مثلا آدم به ذهنش دستور بده یه وقت سوال تو ذهنت نیاد، سوال و شک اگر آمد هیچ اشکالی نداره، حتی همون ایدئالش ترک کنه، ترک کنه. آره خب میدونین چرا رفت تو تنور؟ بلی که او به عقل امام صادق رو میدونست چقدره، ایمانش رو میدونست، بله صلاحیتش رو میدونست، میدونست امام صادق نمیخواد کسی رو بی خودی به کشتن بده، نمیخواد آدم زنده بسوزه، نمیخواد هر شبه، اون میدونه که این آتش، این یا آتش نمیسوزاند، یا اگر میدقت کنید یا اگر میسوزاند یک مصلحت مهمتری هست که اینجا من حتی لازمه که شهیدم بشم. اون میدونه این امام عادل عالمه. اینه شما یه وقت حالا اینجا سوال دیگه بحث حقوقی و قانونی نیست، این میدونیم بحث چیه، سوال شما دیگه میره تو حوزه معرفت و معرفت شناسی. یه وقت میپرسیم آیا تو ذهن یک آدم مؤمن خالص نسبت به امام معصوم سوال میاد؟ بله ممکنه بیاد، اگر شناخت عصمت بقدر کافی نباشه سوال میاد. یا ممکنه بگه من مطمئنم او خطا نمیکنه اما من نمیفهمم چرا. حالا من شما سوال میکنم، حضرت ابراهیم علیه السلام با خدا همه کار کرده، و یطمئن قلبی میگه دیگه، درسته دیگه، ما دیگه گفتگویی که یک طرفش خداوند یک طرفش ابراهیم پدر همه انبیاه نداریم. حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند بهش فرمان میده، میگه من که قبول دارم، چشم، منتها یطمئن قلبی، میخوام مطمئن بشم ببینم. خب بله میشه، حتی ابراهیم که دیگه خالص ترین ایمان با خداوند یه وقتی احتیاج داره به اطمینان قلب. آیا از نظر حقوقی شرعی هم چه اجازه‌ای هست؟ بله هست. امیرالمومنین تو صف خط مقدم دارن می‌جنگن، با دشمن وسط درگیری یکی از رزمنده‌ها میاد میگه آقا وقتی ما چرا داریم با اینا می‌جنگیم؟ هاشم میگم جالبه، خب این سوال بود قبلش بپرسید نه بعدش. بعد یکی از اصحاب میگه که برو بابا دنبال کارت، الان وقت پرسش پاسخ خلاصه. هاشم میفهمدن نه رو دنبال کارت. بعد بهش فرمودن یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی، قبیله بنی اسد، با اینکه از صبح نگاه میکنم نه بلدی درست اسب سواری کنی نه یک شمشیر درست میزنی، یعنی من به تو به نظر نظامی احتیاج نداریم، اما سوالتو بپرس. اینم جوابت. اینجوری هم هست دو طرفش. فرمودن دلیل اینکه مردم ایران قانون را رعایت نمی کنن و آدم های بی نظمی هستن چیست؟ مردم ایران همه اینجوری نیستن، ولی که عادت نکردیم، برای که حکومت های ما به قانون عمل نمی کردن، برای اینکه قانون نسبتش با دین مردم هم معلوم نبوده، تربیت مردم هم دخالت داره، اینکه امام بعد انقلاب ازشون پرسیدن آقا شکستن قوانین اجتماعی که تو قرآن و سنت نیست حکمش، ولی این حلال یا حرام؟ امام فرمودن شرعاً هم حرام. حتی یه وقتی امام گفت حتی عبور از چراغ قرمز او هم شرعاً حرامه، چون حق الناس و حقوق مردمه و قانونه، اونم میشه حرام. حتی زمان شاه بعضیا به امام میگفتن آه این نظام نامشروعه، ما مالیات ندیم، مثلا اتوبوسا رو خط بندازیم، نمیدونم فروش ندیم فلان. امام گفت نخیر، حق نداره، چه ربطی داره به شاه؟ اینا منافع عمومیه. بعد امام پاریس رفته بود، ایش جالبه، پاریس رفته بود، میگفتن خریدن گوشت از قصابیا اونجا گرونه، ما گوسفند خریده بودیم که خودمون بیاریم تو نفلوشاتو اونجا داخل باغ ذبح کنیم که گوشتش رو داشته باشیم ارزان‌تر. امام فهمید، گفت به چه حقی کارو کردید میکنید؟ خلاف قانونه، خلاف قانون فرانسه است. ما وارد این کشور شدیم، نمیتونیم قوانینشون رو نقض کنیم، حق ندارید ذبح کنید. دقت کردید؟ اینا مردم ما باید تربیت بشیم. من معتقدم اگر مسئولین ما خودشون قانون را رعایت کنن، مردم ما به سرعت قانون پذیر میشه. نظام مالیاتی رو میخواید اصلاح کنید، قانون مالیات رو درست کن، به مردم تفهیم کن که آقا ما مالیات رو هم عادلانه هم عاقلانه هر دوش میگیریم و اینجوری هم اینجا هم داریم مصرف میکنیم برای شما. بعد خواهید دید که خیلی از کسایی که الان مالیات نمیدن و دروغ میگن تسلیم میشن. به احکام اسلام عمل کنیم، به قانون اسلام عمل کنیم، هم میشه. ولی مردم هم احتیاج به تربیت دارن. آقا ما مردم ما و خود من همینجوری هم دیگه، که مردم هممون مثل همین. من خودم خیلی جاها میبینیم ما قانون جایی که به نفع ماست قانون مدار میشه، هر جا قانون علیه من میشه یه گریزی پیدا میکنه، در حالی که الان در بعضی جوامع ولو غیر دینی برای صلاح دنیاشون بعضی جوامع هستن که مردمشون از بچگی قانونی وار میارن که هر کاری میکنه قانون باشه، این به نفع خود اون جامعه است. چرا ما از کشورهایی که موفق ترن الگو برداری نکنیم؟ بکنیم، ما گفتیم نکنیم. قبل از او از خود اسلام اطاعت بکنیم. پیامبر و اهل بیت از همه ما و شما بیشتر تسلیم قانون بودن، از همه بیشتر تسلیم قانون. ولی فقیه از همه مردم باید بیشتر تسلیم قانون باشه. تا جایی که ما خبر داریم و شنیدیم از افرادی که نزدیکن همینجور هم هست. یکی دوستان میگفت، چند وقت پیشم میگفت رهبری کوه میره گاهی شبا نصف شبا، وقت کار مردمش هم نمیره، گفته نصف شب من میرم که وقت خانمه میره. چون میگفتش که یکی از همین پاسدارشون نب کرده، گفت ما نصف شب هم که میریم هیچ کس تو خیابون نیست، چرا قرمزه باید وایستیم؟ الو هیچ کس هم نیست، به جای اینکه به سر و کله هم بپریم چرا مشکلات رو حل نمی کنیم؟ این سوالیه که از تمام نامزدهای ریاست جمهوری الان و شوراها و اینا باید بپرسیم. آیا بهتر نیست برای تعیین رئیس جمهور هم راهی باشد که آن ابقاء آن توسط مانند رهبری باشد؟ زیرا به این شیوه رئیس جمهور اگر خوب بود در کارش ثبات دارد، راحت‌تر و بهتر خدمت می‌کند و می‌داند که اگر از چارچوب نظام و قانون اساسی خارج شود دیگر عزل می‌شود و فکر نمی‌کند که 4 سال وقت دارد و در این 4 سال خلاصه هر کاری می‌خواد بکنه و اگر افراد شایسته‌تر و ماهرتری باشند تو قوه مجریه اونم نمیان و فلان ادامش. در انتخابات ها هم از هیجانات کاذب کم می شود، باعث می شود مردم بیشتر به برنامه ها و صلاحیت ها توجه کنند و رئیس قوه را انتخاب کنند و الا اکثریت افکار عمومی معمولا طبق جو و حاکم عمل می کنند و به احتمال ضعیفتری متوجه می شوند که چه کسانی واقعا شایسته ترند. و بعدم یک نمونه که تو انتخابات های مختلف پشت سر هم درست خلاف همدیگه رای می دن. و این سوالاتیه که بخش سوال ما هم هست. ولی اینکه آیا بهتر اونجور باشه یا نباشه، در مورد ساز و کار تعیین مدیران اجرایی کشور امکان اجتهاد هست. این اتفاقا اون بخشی از قانون اساسی که خود قانون اساسی میگه قابل تغییره، قابل اصلاح، قابل تکامله. اگه واقعا ما یه جایی میبینیم تو انتخابات های مختلف، شهر، روستا، مجلس، ریاست جمهوری، یه جاهایی هستش که این تو اکثر انتخابات ها اینجور عمل کردن یه همچین نتایجه یا مثبت یا منفی داشته، خب میشه نشست و اصلاح کرد یا تکمله زد، تبصره زد، تغییر داد. خیلی خب، من به همه سوالاتون جواب دادم. تا حالا همچی کسی نبوده که به همه سوالای شما تو دانشگاه شریف جواب بده. السلام علیکم.